أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. سوره مبارک نحل همونطور که ملاحظه فرمودید بخشی در مکه نازل شد، بخشی هم در مدینه. عناصر محوری آیاتی که در مکه نازل میشد همون معارف اعتقادی بود، یعنی توحید و نبوت و معاد و اون چه که به اصول کلی دین و خطوط کلی فقه و حقوق برمیگرده. بعد از بیان ادله برای اثبات توحید و نقل شبهات منکران وحی نبوت و پاسخ به این شبهات، این مطلب را بیان فرمود که هر چه در عالم هست در پیشگاه خدا ساجد است. چرا؟ چون هر موجودی برابر با نظم حرکت می کند، یک، و نظم نازم دارد، این دو، و کل جهان نظم مقطعی هر موجودی با نظم مجموع نظام هماهنگ است، این سه. این اختصاصی به جماد یا نبات یا حیوان یا انسان ندارد، در فرشته ها هم راه دارد، چهار. پس اون چه که به نام ما سبر راه است در پیشگاه خدا ساجد است، این نتیجه. اگر این چنین شد دیگر دلیلی ندارد شما برای غیر خدا حرمت قائل بشید، غیر خدا را بپرستید، برای غیر خدا سجده کنید، چون معبود اکثر بشری ها فرشته ها بود و برای فرشته ها هم امثالی ترسیم میکردند، بعد کم کم مجسمه سازی و مجسمه پرستی رایج شد. فرمود حالا که فرشته ها مانند موجودات دیگر ساجدند و خائفن و استکبار ندارن و دائما در عبادت پروردگارن، فرشته ها را نپرستید، غیر از خدا موجود دیگری شایسته الوهیت نیست. ولا تتخذوا الهین اثنین، این که فرمود ولا تتخذوا الهین اثنین، خود الهین مفید تثنیه است، ذکر اثنین دیگه لازم نبود. وجوهی را فسران مقصد فخر رازی ذکر کرده است که ممکن است به بعضی از اون وجوه پرداخته بشه. برخی ها گفتن به این که این اله اثنین از صنف مقدم و مؤخر قرار دادن است، یعنی لا تتخذوا اثنین را الهین، دو موجود را خدا قرار ندید، برای اینکه خدا واحد است و لا شریک له. بخشی هم گفتن این برای تأکید است، بخشی هم وجود دیگر برشته کردن. لا تتخذوا الهین اثنین، یعنی دو خدایی نباشید، یه خدایی باشید. اون یه خدایی بودن را با جمله بعد فرمود انما هو اله واحد، که نفی را اول ذکر فرمود، بعد اثبات را بعد ذکر فرمود و نتیجه گیری کرد. فرمود وقتی بیش از یک خدا نیست، تنها خدای واحد معبود کل است، پس اون خدای واحد را بپرستی، اونگاه عدول از غیبت به خطاب به این صورت ارائه شد فإیای فارهبون. اگر رحمتی هست، اگر گرایشی هست، اگر ترسی هست، فقط از خدا باشد، یعنی از من باشد. این تقدیم ایای بر فرهبون که مفید حسر است، این عدول از غیبت به تکلم که نشان آن از خدای سبحان با همه دارد سخن میگوید، برای این است که روشن بشود اختصاص مسئله دو خدایی و سه خدایی و امثال ذلک نیست. هم تثنیه یهود باطل است که قالت الیهود عزیر ابن الله، هم تثلیث ترساها باطل است، قال نصارى عن المسيح ابن مريم ان تولى تولى ثالث ثلاثه انما هو اله واحد و مانند آن. بلکه توحید حق است. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که این نفی هایی که به کثرت برمیگردد و اون اثباتی که به وحدت برمیگردد، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، این ترجمه و تفسیر همون لا اله الا الله هست. لا اله چه یکی، چه دوتا، چه سه تا، چه کمتر، چه بیشتر، الا الله. پس لا تتخذوا الهین اثنین، یک. لا تتخذوا اربابا متفرقین، دو. لا تتخذوا ثالثا ثلاثه، سه. هر چه که غیر از واحد است اون رو اخذ نکنید. لا تتخذوا الهین اثنین، چرا؟ برای اینکه انما هو اله واحد. عمده آن است که لا اله الا الله معناش این نیست که در صحنه نفس انسان نه آلهه دیگر هست نه الله. و لا اله الا الله معناش این نیست که این دوتا قضیه است. این رو اگر به یک ادیب بدید بگید این رو ترکیب بکن، او به فکر همون ادبیات و نحو و صرف و اعراب و جمله هاست، میگه این مستثنا و مستثنین هست، این دو تا جمله است. این که میبینید تو اصول هم بعضی حرف آمده، وجوه فراوانی رو تو کتابی میبینید که خبر چی هست اینها، ولی این که این از همون جای دیگر آمده که لا اله الا الله خیال میکنن دو تا قضیه است، یه قضیه سلبی یه قضیه اثباتی، و میگه موجبه هستی که سالبه است به صحنه نفس، هم از اون سالبه بیخبر است، هم از این موجبه باید با لا اله الا الله را که اسلام آورد کثرت نفی میشه، باید وحدت ثابت میشه باید. اما وقتی به حکیم الهی بدی بگه لا اله الا الله را معنا کن، میگه این یه قضیه است، دو تا قضیه نیست، یک. این الله هم معنای غیر است، این دو. این رو عقل تعیین میکند، نه متکلم بگوید. و معنای لا اله الا الله این است که غیر از اللهی که دل پذیر است و فطرت پذیر است و فطرت ها با قبولی اون خلق شدن، غیر از این یکی نه، هر چی بخواد باشه، اون نفی جنس است، چه دو تا، چه سه تا، چه چهار تا. نه اینه که صحنه نفس خالی باشد از کثرت اونها و وحدت اله، از ابطال اونها، از اثبات اینها خالی باشد. با گفتن لا اله الا الله انسان دو مطلب را به مخاطب القا کند، یکی نفی آلهه دیگر، یکی اثبات الوهیت الله. خیر، اینطور نیست. این لا اله الا الله وقتی یک قضیه شد، الا معنی غیر شد، معناش این است که غیر از اللهی که دلپذیر است و دلمایه است و همه ما او را میشناسیم دیگران نه. انبیا نیامدن برای اینکه ثابت کنن خدا هست، انبیا آمدن بگن که اینی که داری به همین بسند کن، دیگری رو نفع کن راه نده. این لا تتخذوا الهین اثنین با تعبیر بعدی انما هو اله واحد شرح خود را پیدا میکنند. نتیجه انما هو اله واحد این است که فعیای فرهبون، خب شما اگر حراسی دارید، رهبتی دارید، راهب هستید، از این یکی راهب باشید. چون سماواتی ها که بر او سجده میکنند، ارضی ها که بر او سجده میکنند، جماد و نبات و حیوان و انسان و ملائکه که بر او سجده میکنند، شاخص و سایه شاخص که بر او سجده میکنند، شما دوباره چی میگردید؟ به ایای فرهم. در سوره بارک آل عمران گذشت که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط، آیه 18 سوره مبارکه آل عمران این بود که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط. خب خدا شهادت داد به وحدانیتش، اینا به زحمت افتادن که این از باب اتحاد شاهد و مدعی است. وقتی خود خدا مدعی است که لا اله الا انه، خود خدا مدعی است فعلم انه لا اله الا هو، خود خدا که مدعی است انما هو اله واحد، وقت خود خدا که مدعی است شهادت به وحدانیت بدهد، اتحاد شاهد و مدعی چگونه پذیرفته شده است؟ در حالی که این چنین نیست، تمام زحمت بیفتیم بگیم به این که نه، فعل خدا شهادت میدهد، نظم عالم شهادت میدهد، همونطوری که لازم دارد، لازم واحد هم باید باشد. چون اگه چند نفر این رو ساخته باشد، خب چند جور میسازند. از اینکه یک جور ساخته شد، معلوم شد یک جور لازم. اصل نظم دلیل بر وجود لازم است. یک هماهنگی کل نظم های سماوات و ارض نشان آن است که هماهنگ کننده یک نفر است، این دو. چون اگر هر کدام را یه موجود خلق کرده باشد، که خب بالاخره هر کدام نظم خاص خودش را دارد، که از وحدت نظم پی به وحدت ناظم میبری، همونطور که از اصل نظم پی به وجود ناظم میبری. نظم دلیل بر وجود ناظم است. برای اثبات مبدأ، وحدت عمومی نظم دلیل است بر وحدت ناظم راجع به توحید. آیه نعور رو میخواد بگد نعیر، آیه میخواد بگد که اصلا الوهیت تعدد بر نمیدارد. شهد الله انه لا اله الا هو. الوهیت مگه تعدد بر نمیدارد؟ شما یه موجود محدودی رو اگر فرض کنید، او دیگه اله نیست. چون اگه محدود باشد، بیرون از حوزه حد خود را نمیتونه اداره کنه. یک، و هر محدودی هم یه حادی داره. کی رو محدود کرده این دو؟ مگر هر موجودی خودش به نقص خودش و محدودیت خودش فتوا میده؟ الوهیت با محدود بودن سازگار نیست، و الوهیت شاهد بر وحدت است، دیگه تعدد پذیر نیست. شهد الله یعنی شهدت الالوهیت و انه لا اله الا هو. این یه معنی دیگه. اون چه این معنا را تثبیت می کند، همون بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون است. آیه پایانی یعنی آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون این است که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. آیه را باید اینجور خوند: و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه. آیه اینطور نیست که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. اگر کسی مدعی شرک باشد دلیل ندارد. آیه اینجور نیست. آیه این است که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. اگر کسی غیر از خدا اله دیگری را باور کند، در روز قیامت باید حسابش حساب کند. این لا برهان له به لازمه ذاتی شرک است. مثل کسی بگوید که اگر کسی ادعا کند 2 تا 5 تا که دلیل ندارد، این در روز حساب باید حساب رسی خوب بده. خب اگه 2 تا 5 تا باید جواب بده دیگه. نه اینکه بگوید اگر کسی بگوید 2 تا 5 تا دلیل ندارد، که خود این بشه ادعا. این ادعا نیست، این خبر نیست، این لازمه ذاتی اون دعواست. اگر کسی بگوید 2 تا 5 تا که دلیل ندارد، یعنی 2 تا 5 تا دلیل بردار نیست. شرک دلیل بردار نیست. تعدد آلهه دلیل بردار نیست. محال است کسی دلیل داشته باشد برای اینکه خدا بیش از یکی است. چون این چنین است، در قیامت باید حساب پس بده. و من یدعو مع الله اله آخر کلا برهان له به فانما حسابه عند ربه. روی این معنای آیه 117 سوره مؤمنون و شهد الله انه لا اله الا الله، معنیش خواهد بود که الوهیت و وحدانیت شهادت میدن. این همان است که در کتاب های حکمت از او به برهان صدیقین یاد میشود، که از خود خدا به اوصاف الهی یاد میشود، چه اینکه از خود خدا به اصل هستی او پی برده میشود. خب اگر این چنین شد، پس لا تتخذوا الهین اثنین به منزله لا اله است، و جمله ان واحد اله واحد به منزله الا الله است، که غیر از اللهی که مقبول هم است، امور دیگر منتفی است. لا تتخذوا الهین اثنین ان واحد اله واحد فإیای فارهبون. این بحث کوتاهی درباره این آیه. التفات از غیبت به تکلمم برای آن است که چون قرآن کریم همونطوری که ملاحظه فرمودید یک کتاب حکمت و کلام و اینها نیست، مثل این کتاب فقه و اصول هم نیست. اگر یه مطلب علمی حالا یا فقهی یا حقوقی یا کلامی یا اعتقادی رو فرمود، فوراً نتیجه گیریش هم به دنبال دارد که میشه کتاب نور و کتاب تعلیم و تزکیه آمیخته است. لذاف ایای فرهمون را ذکر بود، عدول و التفات از غیبت و تکلمم روا دانست، همه را مخاطب قرار داده، چه موحدان چه غیر موحدان. معنای این که شما راهب باشید درباره فرشته ها که گفته شد یخافون ربهم من فوقهم، برخی ها خواستن بگویند به این که فرشته ها هم مثل انسان ها مکلفن، برای اینکه هر جا خوف هست رجا هم هست. اگر خوف باشد و رجا، برمیش بهشت و جهنم هم هست نظیر انسان و جن. این استدلال ناتمام است، برای اینکه خوف نفسی در مقابل رجاست، اما خوف عقلی در مقابل رجا نیست. برازه فرمید بر هم اون تسلیس معروف کم از وجود مبارک از تعمیر نقل شده است، هم از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه نقل شده است، هم از ائمه دیگه علیه السلام که عبادت کننده ها چند گروه هم، برخی ها خوفا من الله، بعضی شوقا الی الجنه، بعضی ها هم حبا لله شکرا لله که تلک عبادت الاحرام. خب اونا که احرامن دیگه خوفشو خوف عقلی است، خوف دارن یقینا، یخافون ربهم من فوقهم هست، ولی من خوف مقام ربه هست، انا یخافون من ربنا یومن عبوسا قبل ایجا هست. همه خوف ها را خدای سبحان و اهل بیت به ملائکه به سراغ کامل علیه السلام نسبت داده است. این خوف ها میشه خوف عقلی. خوف عقلی دیگه مقابل ندارد، اون خوف نفسی است که خوف از عذاب است، مقابل شوق و رجای به رفا است. اما کسی که از مرحله نفس گذشته است، نه به علم نفس توجه دارد، نه به نشاط نفس توجه دارد، به مقام عقلی که رسیده است، خوف او خوف عقلی است. اونچه که در سوره مبارکه فاتحه درباره علمای راستین آمده است از همین قبیل است. در سوره مبارکه فاتحه درباره علمای راستین آیه 28 سوره فاتحه این است که انما یخشى الله من عباده العلماء. این خشیت دیگه خشیت از جهنم که نیست تا در مقابلش رجای به بهشت باشه، این خشیت الهی است که خشیت معقول است، عقلی است، نه نفسی. بنابراین اونا که خواستن استدلال بکنن به اینکه ملائکه هم مثل جن و انس مکلفند و بهشت و جهنم دارند و از کلمه یخافون ربهم من فوقهم خواستن مدد بگیرند، این استدلال ناتمام است. برای اینکه اون خوف نفسی است که در مقابل رجاست که در انس و جن هست، اما خوف عقلی مقابل ندارد. گرچه ممکن است انسان به خوف عقلی برسد، اما هر جا خوف عقلی هست دلیل بر تکلیف نیست. و آیه پایانی سوره مبارکه زاریات هم از ملائکه سخنی به میون نیاورده، فرود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، از ملائکه که تکلیفی برای او باشد مثل سایرین سخنی نیاورده. اما درباره اون جریان پطرس سعی شما بلیغ زحمتی شده است. این روایت را مرحوم شیخ صدوق رضوان الله در اماریش در مجلس 27 صفحه 137 ذکر کرده است که محمد ابن احمد ابن یحیی یه عمران اشعری میگوید که حدثنا موسی بن عمر عن عبدالله ابن صلاح المزنی عن ابراهیم ابن شعیب المیسمی میاد قال سمعت صادق علیه السلام. باید این جریان میلاد است که سید شهدا سلام الله علیه نقل میکنه که وقتی وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه به دنیا آمده است، جبرئیل با هزار فرشته هبوط کردن برای تهنیت پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و در هنگام هبوط به جزیره در دریا رسیدن که در اون جزیره فرشته بود که اون فرشته را میگفتن فطرس، اونم از حمله بود و خدای سبحان به او مأموریتی داد و او کندی روا داشت و بال او در اثر اون کندی شکست و خداوند او را در اون جزیره قابض کرد و قرار داد و این فرشته مکسور الجناح بال شکسته 700 سال در اون جزیره خدا را عبادت کرد تا اینکه وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه به دنیا آمد. اومد این فرشته به جبرئیل عرض کرد کجا می روید؟ گفت خدای سبحان بر پیامبر اسلام علیه و علی آله آلاف و طیب و ثنا نعمتی داد، ما مبعوث شدیم برای تهنیت او. این فرشته به جبرئیل سلام الله علیه گفت من هم به همراه ببر، بلکه پیامبر دعا کند و مشکل من حل بشود. وقتی جبرئیل بر پیامبر علیه و علی آله آلاف و طیب و ثنا وارد شده است و تهنیت الهی را ابلاغ کند و از حال فطرس حضرت را باخبر کرد، وجود بارک پیامبر طبق نقل فرمود به این فطرس بگو که به این مولود خودش رو بماند و مکان خودش برگردد. به فطرس خودش رو به ابی عبدالله سلام الله مالید مسح کرد و مرتفع شد. بعد هم جریان شهادت از سید شهدا سلام الله علیه رو بخبر دادن. این روایت است. خب این اسنادش باید بررسی بشه که اینها موثقن یا نه. یک، بعد در قرآن کریم عرضه بشه، چون روایت رو باید در قرآن کریم عرضه کرد. اگر مخالف قرآن بود مقبول نیست، علمش رو باید به اهلش ارجاع داد. ظاهر قرآن این است که ملائکه لا یأسون من الله و هم به امره یعملون. آیا این لسان تخصیص پذیر است یا آوی از تخصیص است؟ اگر تخصیص پذیر است ممکن است با یه روایت معتبری تخصیص بزنم. اگر دیدیم این لسان آوی از تخصیص است، این روایت رو وقتاً توجیه میکنند که مثلا منظور از این ملک همونطوری که بر ابلیس ملک اطلاق شده است و در حقیقت ملک نبود، این هم از این قبیل است یا اینجور است، یا علمش انسان به اهلش ارجاع میده. و مبعداتی هم تو خود این روایت هست. اگر یه فرشته در اثر یک مثلا خلافی 700 سال مشغول عبادت و توبه باشد، چونه توبه او مقبول نیست. و اگر برای اهل بیت سلام الله علیه و آله بخوایم مقام درست کنیم، نیازی به اینها نیست. اون چه که در سوره بارک بقره است مال انسان کامله دیگه، مال هست آدم تنها که نیست. تمام ملائکه در پیشگاه مقام آدمیت که مصداق کاملش این 14 نفر قاضی و ساجدن، سجدن ملائکه تو کلهم اجمعون. نه تنها درباره شخص هست آدم صفی، این درباره مقام آدمیت سجده کردن و در پیشگاه انسانیت سجده میکنن و بالاترین و کاملترین مصداق انسانیت هم همین ذات مقدس هست. ما با داشتن این همه روایات و ادله که همتای قرآن کریمه، چه چیزی بالاتر از این؟ یک کتابی که اصلا تبیان کل شیء است، از یک سو هیچ خطایی در اون نیست، هیچ سهوی در اون نیست، هیچ اشتباهی در اون نیست، حبل الله متین است و مهیمن بر جمیع کتاب های انبیای گذشته است، از آدم تا هست ایسا. یه همچی کتاب یک طرف، اهل بیت یک طرف. خدا که نفرمود این آدم های خوبی هست که علم های ابرار و مغزت های کرد، فبود اینا ادل قرآن کریم. خب چه مقامی برای اهل بیت بالاتر از این میشه فرض کرد؟ یک کتابی تو عالم است که معادل ندارد. این کتاب، این کتاب مظهر خداییست که لیس کمثله شیء، چون جمیع کتاب های بشری که خب اصلا قابل قیاس نیست. هم تو روایت نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که لا یقاس بنا احد، هم تو نهج البلاغه است که وجود مبارک است امیر فرمود کسی رو با عهد به دره مسلمان نمیشه مقایسه کرد، لا یقاس بهم احد. خب هیچ کتابی در عالم به عظمت قرآن نیست، نه صحف ابراهیم، نه تورات. اون تورات غیر محرف، البته محرفش که هیچ، اون توراتی که بر موسی کریم نازل شد، انجیلی که بر عیسی مسیح نازل شد، زبوری که به داوود داده شد و صحفی که به ابراهیم علیه السلام داده شد، هیچ کتابی همتای قرآن کریم نیست. برای اینکه ذات اقدسالله درباره قرآن کریم فرمود این هیمنه دارد، مهیمنا علی، هیمنه سلطنه سیطره بر تمام کتابهای انبیا دارد. پس قرآن یعنی این که سلطان و صحف الهیست. بعد اهل بیت همتای اینه. بعد مقام بالاتر از این فرض میشه کرد. حالا برای اثبات عظمت اینها نیازی نیست که مثلا بگیم فلان آیه اینطوره. البته راه استدلال فقهی و اصولیش همینه که اگر این سند درست بود برگردیم به قرآن کریم، آیا این آیاتی که دارد لا یعصون الله ما امره هم که در باره ملائکه جهنم است، ملائکه جهنم که نازل تر از ملائکه بهشتن و نازل تر از حمل عرشن، اینا لا یعصون الله فضلن از ملائکه که متولیان بهشتن، فضلن از ملائکه که حاملان عرشن، فضلن از ملائکه که حاملان وحین که وحی را بر اعتبار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میکنند، خب اونا یقینا معصومن. خب آیا این آیات آبی از تخصیص است؟ نه. اگر آبی از تخصیص بود و علمش انسان به اهلش واگذار میکند، یا نه این روایت رو مثلا توجیه میکند که منظور از این ملک نظیر این که بر خود ابلیس اطلاق شده است، منظور فرشته مصطلح نیست، یا وجوه دیگر. نه یه تعلیم دینیست دیگر، چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اذن ذات اقدس اله معصوم است، به تعلیم الهی معصوم است. لحظه به لحظه باید انجا نور بگیرن دیگر. لولا ثبتنا لقد کدت ترکن و الیهم شیئا اله. اصل حیات او لحظه به لحظه به عنایت الهی است که رسد به اوصاف او. تو کسی که اصل حیات و هویت او لحظه و لحظه به عنایت الهی وابسته است، در صفاتش هم لحظه و لحظه به عنایت الهی وابسته است دیگر. فمون لولا ان ثبتنا لحد کت ترکن و اگه شیعن قریلا. اگه تثبیت الهی، توفیق الهی، اسمت الهی نبود، خب تام مشنی بودی ممکن بود خدا را کرده به لغزی. اما همه تثبیتات و تأییدات الهی حافظه تو شد. این هم همینطور است. اما از این که قرآن تبیان کل شیء است که جز سؤالها بود، قبلا هم به مقدار توضیح داده شد، بعدا هم در همین سوره مبارکه نحل خواهد آمد که ما قرآن را تبیان کل شیء نازل کردیم. در همین سوره مبارکه نحل ما آیه داریم، آیه 89 همین سوره نحل است: و نزلنا علیک القرآن کتابا تبیانا لکل شیء. ممکنه اونجا توضیح داده بشه که منظور از تبیان چیست. اما درباره این که در بین اهل بیت علیهم السلام وجود مبارک پیغمبر نانویسا بود و استعلی نویسا بود، اون کاتب بود و این کاتب نبود، احتمال افضلیت هست یا نه؟ خیر، احتمال افضلیت نیست، چون همه اون 13 معصوم و برکت وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام به فیوزات عالیه رسیدن و این کمال کتابت را داشت، منطقه نمی نوشت. این چنین نبود که اونها این کمالات را از غیر پیغمبر گرفته باشند تا توهم شده باشد که اینها افضل. درباره سجود تکوینی که بدن کافر و سایه کافر سجده می کنند، پس چرا کافر به جهنم می رود؟ کافر به جهنم می رود، بدنش که عذاب نمی شود که. الان وقتی کسی را که می زنند بدن رو که عذاب نمی کنن، که شخص رو عذاب میکنن، بدن که احساسی نداره، تمام دردار اون روح میچشه. خود جهنم، شعله های جهنم، دود جهنم، اون طبقات جهنم، همه اینا ساجد و خاضع هست. اونی که تو جهنم است در نظام تکوین، آتش و اهل آتش، اون ابدانشون، اونا همشون تکوینن دارن سجده میکنن. این کافر است که تشریعاً کفر ورزیده و عبادت نکرده، او رو میخوان عذاب بکنن. عذاب کردنش به اینه دست و پای او رو بسوزونن. کل ما نزدیه جلودهم و دلناهم جلودن غیره ها. دست که عذاب نمیبینه که، این شخص عذاب میبینه. دست از اون جهت که دست به جسم است درکی ندارد. خود آتش هم دارد سجده میکنند، صدر و ساقه جهنم دارد سجده میکنند. این تو منطق ملاحظه فرمودید. علم دو اصطلاح دارد، این که العلم هو صورت الحاصلت من الشیء لدى العقل، بعد میگن این علم یا تصور است یا تصدیق. بعد در مسئله تصدیق فرق تصدیق و قضیه رو ذکر میکنن. بعد به قضیه یا صادق است یا کاذب، این علم معنی از صورت الحاصله تو من الشیء در ذهن است. همون علمی که در مقابل جهل است، او فقط همون صورت مطابق با واقع است، اون مقسم نیست. اونی که مقسم است از صورت علمی است که به تصور و تصدیق تقسیم می شود، بعد به احکام خاص خودش محکوم خواهد بود. خب، و اگر گفتیم علم که جهل نمی شود، این ضرورت به شرط المحمول است. علم در مقابل جهل، یعنی صورت مطابق با واقع، البته او جهل نیست، ولی اون ضرورت به شرط المحمول است. بعد فرمود و لهو ما فی السماوات و الارض و لهو الدین الواصبا، که به نوبت بعدش الحمدلله رب العالمین.